رادیو گفتگو و در این لحظه شنونده مجله صبحگاهی صبح و گفتگو باشید.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
خدایا از خیمگاه رحمتت بیرون وان نکن، از آستان مهرت نومید من مساز، آرزوها و انتظارهای من را به ارمان مکشان، از درگاه خیشت ما را مران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز رادیو گفتگو. اولین روز هفته شنبه رو براتون با بهترین ها قرین سلامتی و شادی و موفقیت آرزو میکنیم. امیدواریم که امروز اولین روز هفته روزی باشه که پایه‌گذار موفقیت ها و دستیابی به آمال و آرزوهای همه شما، همه ما، همه ملت ایران باشه. با امید خدا پر از انرژی، پر از شور و نشاط. امروز شنبه چهارم دی ماه، بیستم جمادی الاولی 1443 و 25 دسامبر 2021 میلادی با موضوعات مختلفی در صبح گفتگوی رادیو گفتگو همراهتون هستیم. حتما ما رو همراهی بفرمایید. موضوعاتی که برآمده است از معضلات، مشکلات و حتی موضوعاتی که در جامعه مهم به نظر میرسه از نظر عموم جامعه، از نظر خبرگان و متخصصان، حتما به این موضوعات خواهیم پرداخت. شما هم حتما با ما همراهی بفرمایید، شنونده باشید، در موضوعات مختلف هم شرکت کنید. بین ما و شما راه‌های ارتباطی زیادی وجود داره، حتما از این راه‌ها استفاده بفرمایید. 30005 سامانه پیام کوتاه ما هستش و 2786-1035 و 2265-2285 هم تلفن‌های ما توی رادیو گفتگو هست. حتما پیامک بفرستید، تماس بگیرید که منتظر تماس‌ها و پیامک‌هاتون هستیم. برنامه کاربردی را صدا هم فراموش نفرمایید که میتونید شرمنده باشید دریافت کننده برنامه ها. راه های ارتباطی که عرض کردم هم برای این هست که اگر موضوعی مد نظرتون هست با ما مطرح کنید تا اون موضوع رو فراخور مباحث مختلف کارشناسانش رو هم دعوت کنیم براش پاسخ بگیریم، راه حل بگیریم، یا اگر موضوع دیگه‌ای وجود داره که به نظرتون میرسه در برنامه مطرح بشه برای شنیدن، برای پاسخ گرفتن، اون را حتما بفرستید. اگر انتقادی هم دارید مطرح کنید. برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو، به ویژه صبح گفتگو، رادیو گفتگو، علاوه بر همه راه‌هایی که عرض کردم، 162 هم فراموش نشه، روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
زمستون تن اوریون باغچه چون بیا بود، درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی به تخت مرگ گل برای گل دون، گل و گل دون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گل دون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگ پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون، تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو.
صبحتون بخیر باشه انشالله. امروز با صبح گفتگوی رادیو گفتگو قرار موضوعات مختلف و متنوعی رو با هم در میون بگذاریم. موضوعاتی که عرض کردم یا به صورت پیامک از طرف شما رسیده یا رسانه ها بیشتر بهش پرداختن و به عنوان موضوع مشکل مطرح میشه که میخوایم براش راه حل هم بگیریم. امروز قرار هست درباره صادرات محصولات کشاورزی با هم صحبت کنیم، این که یک سری از محصولات ما در مبادی ورودی بعضی از کشورها جلوش گرفته شده، برگشت خوردن، یا اینکه نتونستن استانداردهای ورودی اون کشورها رو به دست بیارن. حتما راجع به این موضوع صحبت میکنیم که میتونه کمک حالمون باشه برای اینکه بدونیم چه در صادرات کشاورزیمون میگذره. بعد از اون خواهیم پرداخت به موضوع سویه جدید کرونا که این سویه اومیکرون هم دایره وسعتش داره روز به روز بیشتر میشه، هم شیوعش بسیار بیشتر هست، قدرت و سرعتش. میخوایم راجع به این موضوع حتما صحبت کنیم به مناسبت امروز روز میلاد حضرت مسیح علیه السلام. گفتگوی ویژه رو تقدیم حضورتون میکنیم و درباره تعرفه های انرژی توی قانون بودجه 1401 هم صحبت خواهیم کرد. اما اولین موضوعی که امروز بهش خواهیم پرداخت سدهای تهران هست. در پشت سدهای تهران چقدر آب وجود داره؟ میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون در این لحظه، سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی. خانم دکتر سلام.
سلام، صبح شما بخیر، خدمت همه شنوندگان هم عرض سلام به.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر، درباره مخازن تهران، سدهای تهران که چقدر این سدها موجودی دارن، چقدر این سدها الان ذخیره آب دارن، اخبار زیادی به گوش رسیده. این که میگن بعضی از این سدها تا چیزی نزدیک 36% کاهش موجودی داشتن نسبت به مدت مشابه سال گذشته. الان فقط به صرف اینکه ما این اتفاق افتاده گزارش بدیم، خب این فکر نمی‌کنم نشان از مسئولیت ما باشه. ما الان از مسئولانمون مدیریت می‌خوایم. به نظر سرکار عالی چه اتفاقی افتاده؟ چرا به اینجا رسیدیم؟ آیا راه حلی هم وجود داره یا خیر؟
بله، خیلی ممنون. ما همطور که مستحضر هستید یه سال آبی بسیار خشک رو پشت سر گذاشتیم. کاهش بارش خیلی قابل توجهی رو سال گذشته تجربه کردیم و طبیعتاً همین باعث شد که ذخیره آب سطحمون در پایان شهریور ماه ذخیره خیلی کمی باشه. امسال هم در سال آبی کنونی از ابتدای مه تا کنون اگرچه که بارش های بهتری رو داشتیم، ولی هنوز در استان تهران بیش از 17% کاهش بارش نسبت به متوسط دراز مدت داریم. بنابراین هنوز ما در سال جاری هم از نظر بارش در استان تهران به شرایط متوسط نرسیدیم. همین باعث شده که یک کسری قابل توجهی هم در آورده سطح‌ها داشته باشیم و در حال حاضر یک کسری بیش از 200 میلیون متر مکعب در حجم ذخیره سطح‌های تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل داریم. بنابراین هنوز باید همکاری خیلی زیاد شهروندان رو در استان تهران داشته باشیم برای صرفه‌جویی در مصرف آب تا بتونیم وضعیت ذخیره سطح‌ها رو انشالله با بارش‌های مناسب‌تری که در فصل زمستان خواهیم داشت نزدیک بکنیم به شرایط نرمال.
خانم دکتر، شما در واقع توی این حوزه هم متخصص هستید، هم دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی هستید. یه نکته‌ای هست قسمت آخر فرمایشات شما و فصل الخطاب تأکیدی تمام مسئولان، اینکه مردم باید همراهی کنن. اینکه ما سال کم بارشی داشتیم قبول داریم، اینکه ما بارشمون کم بوده این رو هم قبول داریم، اما یه نکته‌ای هست، آیا مسئولان ما فقط مسئولیتشون این هست که بیان گزارش بدن آقا امسال اینقدر کم شده و کار دیگه نمیتونن بکنن، و بعد از اون که مردم مسئولا گزارش دادن، مردم هم وظیفه‌شون اینه که مصرف آبشون رو کم کنن، تنظیم کنن و کار دیگه برنمیاد؟
ببینید، جهت استحضار مردم تهران عرض میکنم که و شهروندان عزیز در سایر شهرهای استان تهران که بیشترین سرمایه گذاری برای انتقال آب بین حوزه‌ای به استان تهران و به خصوص شهر تهران در کل کشور انجام شده. ما از 5 حوزه آبریز مختلف از مناطق بسیار دوردست آب رو منتقل میکنیم به شهر تهران و علاوه بر این مواجه هستیم با شهری که سرانه مصرف خیلی خیلی بالایی داره. تهران جزء پرمصرف‌ترین کلان شهرهای ایران هست و نسبت به در واقع میزان مطلوب سرانه مصرف که 150 لیتر برای هر نفر در روز هست، تهرانی ها خیلی بیشتر آب مصرف میکنن. برای اون چه که بالاخره در این سالها میباید انجام میشده برای انتقال آب به تهران انجام شده و واقعا در شعاع چند صد کیلومتری تهران دیگه منابع آب جدیدی باقی نمونده که قابل انتقال به تهران باشه. بنابراین وقتی که مواجه میشیم با سالهای خیلی خشکی مثل سال گذشته یا کم بارشی هایی که هنوز ادامه داره، بالاخره اون چی که قابل انتقال هست انتقال داده میشه و اون چی که از این مسیر قابل تأمین نیست از طریق منابع آب زیرزمینی آبخانه تهران کرج تأمین میشه که اون هم تحت فشار و استرس خیلی زیادی هست. کار خیلی زیاد دیگری واقعا نمیشه انجام داد در تهران و موقعی که بالاخره در همه جای دنیا موقعی که کم بارشی و خشکسالی پیش میاد اصلی ترین راهکار همراهی مردم هست.
ما توی این اصلا شکی نیست که مردم باید همراهی کنن. من به چشم دیدم که خیلی از شهروندانمون متاسفانه علی‌رغم تذکری هم که میدیم حالا خیلی هم برافروخته میشن، مثلا در حال شستشوی پیاده رو هستن، شستشوی ماشین هستن، خیلی راحت یک سری مثلا اگر برگی ریخته شده به جای اینکه با یک جاروی جمع بشه، دیدیم که میتونن به راحتی با یک کم هزینه تر انجام بدن، شلنگ آب رو میگیرن و سعی میکنن با دقیقه های متمادی این حالا برگ ها رو جمع کنن یا غبار رو بروبن از سطح حیاطشون یا پیاده روهاشون. این رو قبول داریم، اما این نکته‌ای که هست اینه که مسئولای ما، سیاستگزارای ما هم نتونستن آب جایگزین رو هم بیارن. ما کماف سابق می‌بینیم که در اتوبان‌های مختلف تهران آبیاری چمن به وسیله آب انجام میشه. می‌بینیم که صبح اول صبح، حالا الان که زمستون هست این اتفاق نمی‌افته، اما در تابستان بهار میبینیم که آبیاری ها به نحوی هست، افراد هم حالا به افرادی که اونجا متصدی هستن چلنگ رو میگذارن و مثلا سطح خیابان همت به سمت غرب بارها روزها من ازش فیلم گرفتم، در حد خودم در سطح خودم داکیومنت کردم که مستند کردم که سطح اتوبان رو آب گرفته، مثلا شاید 2 سانت 3 سانت آب گرفته جاری شده تا کیلومترها. این رو باید چه کار کرد؟ این آب جایگزینی آب، این که ما بیایم جایگزینی کنیم آب فضای سبزمون رو از آب شرب جدا کنیم و حتی آبهای مصرفی دیگه‌مون رو، آیا براش کار خاصی انجام شده؟ نمی‌بایست کار بهتری انجام می‌شد؟
بعد ببینید، ما فرضمون بر اینه که آب شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده نمیشه و من خیلی بعید میدونم که در تهران این اتفاق بیفته، چون سال هاست که برنامه جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب در دولت دنبال میشه.
من این عرضم به استناد صحبت مسئولان شهری بود که من حدود مهر ماه انجام دادم، تو همین رادیو گفتگو صحبت کردیم بس. گفتن قرار هست به صفر برسه، الان یه چیزی نزدیک عدد نمیگم ولی هنوز داره مصرف میشه.
بله بله، بعضی جاها هنوز قطعا داره مصرف میشه و مرتب این پیگیری ها انجام میشه از طریق شرکت های آب و فاضلاب با سنجش کلوری که آب فضای سبز داره، برای اینکه شناسایی بکنن کجاها احیانا آب شرب استفاده میشه و جایگزین کنن. ولی مسئله ما در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی فراتر از این هست. این شما موقعی که آب شرب رو مصرف میکنید برای آبیاری فضای سبز، در واقع اون انرژی و هزینه‌ای که برای تصفیه آب صرف شده برای انتقال یک آب بسیار با کیفیت صرف شده رو دارید هدر میدید با استفاده از اون برای آبیاری فضای سبز. اما نکته‌ای که مطرح است این که بالاخره کل اون حجم آبی که استفاده میشه برای فضای سبز در یه شهری مثل تهران بسیار بسیار زیاد هست و حتی اگر هم از آب زیرزمینی شما به جای آب شرب استفاده کنید، باز همون آب زیرزمینی هم عرض کردم منبع تأمین بخشی از آب شرب شهر تهران و خیلی از شهرهای استان هست. بنابراین ما در بحث فضای سبز احتیاج داریم به اینکه تا حد امکان سطح چمن رو کاهش بدیم، گیاهای پرمصرف رو کاهش بدیم، استفاده بکنیم از گیاهای بومی که با آب و هوای هر منطقه سازگار هستن و نیاز به آبیاری قابل توجه ندارن، بریم به سمت در واقع فضاهای خشک منظر. این مسائلی است که ما در واقع کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی دنبال می‌کنیم و البته باید اعتراف بکنم که خیلی هم به دلیل تناقضاتی که در اسناد بالادستی هست خیلی هم موفق نیستیم، چون در مواردی مثل قانون هوای پاک بالاخره الزاماتی تعیین شده در مورد سرانه میزان فضای سبز که در شهرهای آلوده‌ای مثل تهران یا کلان شهرهای دیگه لازم هم هست. ولی خب بحث این که چه نوع گیاهی انتخاب بشه، چه شیوه آبیاری انتخاب بشه که حداقل آب مصرفی رو داشته باشه، اون موضوعی است که پیگیر هستیم و خیلی هم توش موفق نیست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما، ممنونم از شما که با ما همراه بودید و اگر نکته پایانی، اگر جنبندی ندارید با شما خدافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، امیدوارم همه همراهی بکنن که بتونیم از شرایط موجود هم عبور بکنیم.
متشکرم سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران. صبحتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار، سلامت باشید.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده. من هر شب که میخوابم انگار یه چیزی کمه، صحبت جیبم نیست، یه جای خالی تو قلبمه، یه جای خالی که پر میشه با لبخند با عشق، یه حس حالی که نزدیک از این جا تاه. دوست دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، به این امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شه. دوست دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، به این امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شه. آغاز کنم من خسته میتونم با تو پرواز کنم، اگه یه نیم نگاهی به من لال کنی همه دنیا رو میتونم پر آواز کنم، پر آواز. یعنی صبح شده
دوست دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه به این امید بیدار شم، شاید امروز بیداشه. دوست دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه به این امید بیدار شم، شاید امروز بیداشه.
هفت و بیست و یک دقیقه هستش در دیماه. ما یک روز با خاطرات بسیار ناگواری برای ما هست، روز دردناکی هستش که الان میخواییم به اون موضوع بپردازیم، شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، که امروز میخواییم بپردازیم به ابعاد این شهادت، آثاری که بر نقشه جغرافیای سیاسی و بین‌المللی منطقه گذاشته. هم صحبت میشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر اصغر ایمانی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌المللی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، همه همکاران و همه شنوندگان، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ما وارد دومین سال درگذشت شهادت و از دست دادن سردار بزرگ کشورمون هستیم. الان یک سوال مطرح میشه، این که به هر حال وقتی که فردی از دست می رود با شهادت، قاعدتاً علاوه بر این که باید هزینه بر جانیان این موضوع بار کنه، باید به نفع اوضاع احوال نقشه جغرافیایی و حالا ژئوپلیتیکی منطقه به نفع ما هم باشه. چقدر دستگاه دیپلماتیک، دستگاه سیاستگذاری ما تونست از این موضوع به نفع خودش استفاده کنه، یا چقدر تونست ابعاد این فاجعه رو بین المللی کنه و کمک بگیره برای موضوعی که خود حاج قاسم شهید، حاج قاسم سلیمانی به این موضوع اهمیت میدادن، بحث انقلاب‌های منطقه، بحث رهایی از استکبار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال حضرت عالی یه مقدار در واقع هم فنی است و هم سیاسی است. در واقع عرض کنم که اون چی که انصاف به ما در واقع روی میده این هست که واقعیتش این هست که وقتی که این اتفاق ناگوار واسه نظام جمهوری اسلامی افتاد، خب برای کشور ما بسیار دردناک بود و بسیار ضایعه بزرگی برای کشور ما اتفاق افتاد. هرچند که در واقع خب بحث در واقع نظام متکی به شهید قاسم سلیمانی نبود، او در واقع یک سرباز فداکار این نظام جمهوری اسلامی بود و ما امثال شهید قاسم سلیمانی رو در مجموعه بدن نظام حاکم بسیار فراوان داریم و الان هم مشاهده می شود. خب اما اینکه واقعا دیپلماسی چقدر از این فضا استفاده کرد و چقدر پیگیری کرد عاملان این جنایت رو، به نظرم میاد که خیلی کمرنگ شد و متاسفانه چون در دولت قبل هم بود و بیشتر مسئله در واقع سیاست خارجیشون روی برجام متمرکز بود، خیلی این مسئله رو از لحاظ دیپلماسی اون چه که ما رصد میکنیم در روابط بین‌الملل کم اتفاق افتاد و کم پیگیری شد. بنابراین من فکر میکنم که این واقعه که اتفاق افتاد تابوشکنی شد، یعنی اجازه داد که در واقع بی‌حرمتی ها و قواعد بین‌المللی در سطح دنیا شکسته بشه. حداقل ما میتوانستیم از این فضا بسیاری از کشورها رو در واقع در یک همگروهی هم‌افزایی جمع میکردیم و علیه استکبار در واقع یک حرکت جهانی انجام میدادیم، مخصوصا که خود امریکایی‌ها که دایره در واقع حقوق بشر دارن، دایره نظم دارن، دایره مدیریت جهانی رو دارن، آمدن با دست خودشون و با اقرار خودشون و با اعتراف خودشون اعلام کردن که این ترور مستقیما به دست یک شخصیت در واقع کثیف، شخصیت ناهنجار دنیای در واقع امروزی نام ترامپ انجام شد. نهایتا من فکر میکنم که آثار برکاتی که درقل برای منطقه داشت این بود که خب خروج امریکایی ها رقم خورد، حداقل از عراق، و همین قصه باعث شد که خب تو بحث در واقع افغانستان هم که از قبل اتفاق بود، من فکر میکنم این کمترین آثارش بود، اما این دل مردم رو راضی نکرد. ما بایستی که در واقع یک حرکت جهانی میکردیم، حداقل یک حرکت جهانی علیه امریکا میکردیم، حداقل در شورای امنیت، حداقل در سازمان ملل یک حرکت در واقع دیپلماسی انجام میشد، امریکا محکوم میشد، بسید بیانیهی صادر میشد علیهش. بنابراین من فکر میکنم که انشاءالله شاید دولت 13 هم دیپلماسیش به این سمت داره که حداقل برای یه دومین سالگرد شهید قاسم سلیمانی بتوانه در عرصه بین‌المللی امریکا رو از پیش منزوی تر بکنه.
به امید خدا انشاءالله، هرچند که میدونیم که خود رسانه‌های بین‌المللی و حتی رسانه‌های غربی نزدیک به ایالات متحده هم این موضوع رو به عنوان یکی از اشتباه‌های رئیس جمهور سابق امریکا مطرح کردن و امیدوار بودیم که مخصوصا وقتی ریاست جمهوری سابق ما دستور یک تشکیل یک تیم حقوقی برای بررسی ابعاد بین‌المللی و حقوقی بین‌المللی این موضوع دادن، یک خورده امیدوار شدیم، اما خب حالا نتایجش اون چیزی بود که شما فرمودید و امیدواریم که در دولت جدید لااقل ابعاد
حقوقی نیافتاد. آقای دکتر ببینید، این اتفاق نیافتاد، فقط در حد در واقع یک
دستور بود.
آره، یک دستور، یک خدمت میکنم که شعار اتفاق افتاد.
حالا امیدواریم که لااقل توی این دولت جدیتر به موضوعاتی از این قبیل که به هر حال یک فرد نبودن حاج قاسم، به هر حال میدونیم که تکیهگاه نظامی ما بودن و در طراحی های مختلف ایشون سلامت بودن، سلامت روزگار خودشون بودن. سپاسگزارم آقای دکتر.
من یه نکته بگم، حالا شما هم حرفتون رو قطع کردم. ببین، بحث در واقع این که ما یه هم‌افزایی بکنیم در عرصه علیه امریکا، این هم فقط یه شکل در واقع شکلی داره، یه موضوع شکلی داره، ماهویی که نداره که. خود همه دنیا به انزجار از امریکا اعتراف دارن و حقیقتا خصوصی وقتی که با دولت مردان کشورها بحث میکنی، حتی خود عربستان، اینها از امریکایی‌ها متنفرن، اما ساختارشون طوریست که نمیتوانن باهاش مقابله بکنن، این رو خودشون اذعان میدارن.
ما نمیتونستیم این همافزایی رو با دولت عراق هم انجام بدیم. به هر حال این اتفاق در دولت در کشور عراق افتاده بود، یک جورهای خدشه‌دار شدن استقلال حاکمیت جغرافیایی عراق هم مطرح میشد. چرا این موضوع رو زیاد بهش نپرداختیم؟
ببینید، عراق در واقع یک کشور در واقع 72 ملته، یعنی 72 قومیته، یعنی کشوری است که در واقع از هم پاشیده، از چند منظوره است. لذا جمع کردن این قومیت ها مثل کرد و لور و بلوچ و در واقع ترکمان و عرب و شیعه و اهل تسنن و بعد هم تکریتیا و یک کشوریست که هنوز که هنوزه نتونسته به یک استقلال در واقع وحدت گرایانه برسه.
خب این رو که ما میدونستیم، این رو که ما خبر داشتیم، این رو که ما حتما
بله. ببینید، ما توی این قصه انتظار داشتیم که در واقع وزارت امور خارجه این عملیات رو انجام بده، حداقل این است که بالاخره عراق به ما دین داره، به ما مدیونه.
بله،
به هر حال نجات کشور عراق توسط ما بوده، اینو که همه دنیا هم میتونن. اما ما حرفمون اینجا بود که کاربران ما، مدیران دیپلماسی ما در واقع بایستی که این حرکت رو انجام میدادن، حداقل از ابزارهای ممکن استفاده میکردن و دولت عراق رو به تمکین خودشون وامی داشتن که یه حرکت مقابله مثلی با امریکایی ها بکنه. خب این اتفاق هم حتی نیفتاد تو این قصه. اما اون چی که مهمه در ماهوی و بعد از ماهیت کار، کسی نمیتوانه که نقش و نام حتی در واقع شهید قاسم سلیمانی رو از پهنه تاریخ دنیا حذف بکنه. ایشون متعلقه به ما نبود. شما ببینید خود آقای بارک اوباما چی راجع به ایشون میگه، وزیر خارجه آقای بارک اوباما ببینید چی راجع به ایشون میگه، میگه من آرزو میکردم در واقع ایشون از نزدیک ببینم. خب ببینید، دشمن راجب شهید قاسم سلیمانی اینگونه او رو در واقع در قالب های مختلف، من یه نکته ایم
فقط چون وقت در... کم هست، خیلی کوتاه جنبندی
جمع میکنم. شهید قاسم سلیمانی شخصیت در واقع ممتاز جهانی است که در واقع من الان یه مقاله رو دارم آماده میکنم که ایشون در واقع 72 شخصیت در یک تن داشته. این از جز نادرترین شخصیت هاست در طول این 100 سال. 72 شخصیت ممتاز جهانی داشته که در یک قالب بوده. ببینید، ایشون غیر از سردار که بوده، یک پدر مهربان بوده،